شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. همانطور که یک شنبه شب گذشته خدمت شما عرض کردیم، از امسال روز 30 آبان که روز جهانی فلسفه است، در تقویم ملی ما به نام روز فارابی نامگذاری شده است. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به همین مناسبت همایش برخطی برگزار کردند و استادان بزرگی در این همایش به ایراد سخن پرداختند که ما در برنامه شب‌های فرهنگ این سخنان رو تقدیم شما می‌کنیم. در اولین بخش برنامه امشب صحبت‌های آقای دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم ایران رو درباره اندیشه‌های فارابی تقدیم شما می‌کنیم.
فارابی چه کرده است که او را با اینکه اولین فیلسوف نیست، مؤسس فلسفه اسلامی می‌دانیم؟ پرسش برخلاف ظاهرش بسیار پیچیده و دشوار است، به خصوص که کسانی تعبیر فلسفه اسلامی را بی‌وجه می‌دانند. من هم گاهی به حکم احتیاط به جای فلسفه اسلامی از فلسفه دوره اسلامی تاریخ ایران گفتم. این نکته را از آن جهت ذکر کردم که اگر فلسفه اسلامی را به رسمیت نشناسیم چگونه میتوانیم از تأسیس آن بگوییم؟ چیزی که نمیتوانیم منکر شویم این است که در بیرون از اروپا، تنها در عالم ایران اسلامی، فلسفه با اساس مبنای کم و بیش متفاوت با یونان قوام یافته و سیر خاص داشته است. در این تجدید عهد فلسفه مسائل و مباحث کم و بیش همان هاست که در آثار ارسطو و شارحانش میتوان یافت، اما بعضی تلقی ها از اصول و مبادی و آیات با تلقی یونانی تفاوت دارد. وجود و ماهیت و علت و معلول و کمال سعادت آدمی تعبیراتی مشترک در فلسفه یونانی فلسفه دوره اسلامی، اما ماهیت در ارسطو ماهیت موجود است و حال اون که در فلسفه اسلامی ماهیت چیزی بیش از امکان نیست. علت هم در فلسفه ارسطویی و فلسفه اسلامی 4 علت است. در فلسفه ارسطو علت غایی بر علتهای دیگر تقدم دارد و خدا نیز علت غایی موجودات است. سعادت هم در مدینه محقق می شود، اما در نظر فارابی از میان علتهای 4 اصل علت فاعلی است و خداوند نه صرفا علت غایی بلکه ابداع کننده موجودات و علت غایی آنهاست. سعادت هم مستلزم طی مراتب و رسیدن به مقام قرب حق است. فلسفه دوره اسلامی با چنین تصرف تغییری در اصول و مبادی آغاز شده و ادامه یافته است. از استادانی که در این 50 اخیر فارابی را مؤسس فلسفه اسلامی دانستند، آقای دکتر نصر مرحوم محسن مهدی نام دارند. این بزرگواران هم با توجه به تفاوتی در تلقی فیلسوفان دوره اسلامی از وجود ماهیت و علت و علیت وجود دارد، فارابی را فیلسوف مؤسس دانستند. مطلبی که من بیشتر در نظر داشتم علاوه بر تلقی تازه از مبادی این بوده است که به جمع دین و فلسفه نظر داشته و تلقی تازه از مبادی را با این رأی و نظر او متناسب می دانستم، وگرنه صرف تلقی متفاوت از ماهیت و علت ضرورتاً به تأسیس نمی انجامد. و وقتی 50 سال پیش محسن مهدی برای شرکت در کنگره‌ای که به مناسبت 1300 سال ولادت فارابی در تهران برگزار شد به اینجا آمد، با او بحث‌های بسیار مختنم و گرانبها داشتم و از آرا و نظرها و اطلاعات وسیع او بهره‌ها بردم. او هم به حرف‌های من گوش می‌کرد، اما احساس کردم که چندان به اندیشه تاریخی علاقه ندارد. او کتاب الحروف و کتاب المله فارابی را چاپ کرده بود و از اهمیت سعیش در جمع دین و فلسفه آگاه بود، اما من می گفتم طرح فارابی در تاریخ فلسفه دوره اسلامی محقق شده است و ایشان آن را نه یک طرح بلکه یک نظر می دانست. محسن مهدی با این نظر مخالف نبود که بعد از فارابی همه فیلسوفان دوره اسلامی در طریق جمع میان دین و فلسفه کوشیدند، اما رغبت و تعلق و خاطری به حدود خط سیر در تاریخ فلسفه اسلامی نداشت. وقتی می گفتم پیروی از طرح فارابی در جمع دین و فلسفه اخلاف او را از ادامه بحث درباره مدینه و اهل آن بی‌نیاز می کرده است، او این کم اعتنایی را چندان موجه نمی دانست. در دهه‌های اخیر هم بعضی از اهل فضل پژوهش اصرار دارند که بگویند بعد از فارابی توجه به سیاست در آرا و آثار فیلسوفان کم و کمتر نشده است. اینها راست میگویند، اما کمتر به عمق قضیه میاندیشند و غالبا اشارات فیلسوفان و مطالب سیاسی را که در حد خلاصه آرا فارابی با اندکی تصرف است توجه به سیاست میدانند. من معتقدم که فیلسوفان ما را از آن جهت نمیتوان بی‌اعتنا به سیاست دانست که آنها الهیات اعم از امور عامه به الهیات من الاخص را چنان بس دادن که با اصول دین منافاتی نداشته باشد و در واقع صورتی از دین عقلی تفسیر کردن. به حکم ضرورت قواعد شرع را هم در تعارض با عقل نیافتن. این بود که از زمان صفویه فلسفه به فقه نزدیک شد. بسیاری از فیلسوفان فقیه بودند و بعضی فقیهان هم فلسفه می دانستند و در زمان ما همه استادان فلسفه اسلامی به درجات فقیه هند. در اینکه جمع دین و فلسفه با ظهور تجدد به مشکلها برخورد و مخصوصا همسخنی فیلسوفان ما با صاحب نظران اروپا و آمریکا بسیار دشوار شد بحث نمی کنیم و از اینکه راه جمع دین و فلسفه به کجا انجامید حرفی نمی زنیم. اشاره به این نکته هم لازم است که وقتی متقدمان فارابی را معلم ثانی خواندند، شاید لااقل در ناخودآگاه خود او را مؤسس فلسفه اسلامی می دانستند. معلم اول ارسطو را از این جهت معلم اول می دانند که به نظر آنها او اساس فلسفه را گذاشته است، پس معلم را مؤسس می دانستند. در طی مدتی قریب به 1400 سال هم کسی را معلم ننامیدند تا این عنوان و نام را به فارابی دادند. پس فارابی هم باید راه تازه ای گشوده و اساس نوعی نهاده باشد که او را معلم ثانی نامیده اند. اینها هرچه باشد، ما 1000 سال فلسفه داشتیم. این فلسفه هرچه بوده و هر حاصلی داشته در جهان ایرانی اسلامی رهاموزی کرده و اکنون هم باید از اون برای رهاموزی در تفکر استمداد کرد. فیلسوفان ما عالمی داشتند و اکنون عالم به جهان انسانی دیگر شده است. تفکر هم گرچه تابع جهان زندگی نیست، اما نمیتواند ناظربان نباشد. نیاز اکنون ما این است که با تذکر به سابقه‌ای که در تفکر داریم، به وضع خود و جهان و راهی که باید پیش گیریم و به پیماییم فکر کنیم. این امر موکول به شرایطی است که البته تحقق آنها آسان نیست، ولی از راهها و کارها به این عنوان که ناهموار و دشوار است نمیتوان و نباید اعراض کرد. و السلام.
از اینکه شنونده شب‌های فرهنگ هستید از شما سپاسگزاریم. در بخش دوم برنامه امشب شب‌های فرهنگ صحبت‌های آقای دکتر غلامرضا اعوانی عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران رو تقدیم شما می‌کنیم درباره فارابی و اندیشه‌های او که در مراسم بزرگداشت حکیم فارابی در روز جهانی فلسفه ایراد کردند.
صحبت سر یکی از بزرگترین حکما و فلاسف اسلامی ابو نصر فارابی است که نه تنها در عالم اسلام بلکه در جهان یک شهرت جهانی داره و خیلی درباره فارابی کار شده و تأثیر داشته، هم در قرون وسطای مسیحی او رو به عنوان ابو نصر یعنی هم ابو نصر میشناختن، کتابهای او را خیلی ترجمه کردن و مورد استفاده قرار دادن، و هم در عالم اسلام او رو معلم ثانی نامیدن. حالا میگیم که به اصطلاح معلم ثانی چه هست؟ اولا او خوب در یک سنی که کاملا جوان نبوده، حالا بعضی گفتن 35 سالگی، 40 سالگی، 30 سالگی به بغداد رفته برای تحصیل علوم، و موقعی که به بغداد رفته در اونجا مترجمان آثار یونانی از سورانی‌ها و مسیحی‌ها بودن و شاگرد تونجایی که خود او ذکر کرده و در تاریخ‌های فلسفه ذکر شده، شاگرد دو نفر از مترجمان معروف آثار ارسطو از یونانی به عربی بودند که یکی یوحنا ابن حیلان بوده که این یکی از مترجمان بزرگ آثار ارسطو است، و دیگر متا ابن یونس. این دوتا از مترجمان معروف بودند. بنابراین خوب اونا به علت تسلطی که بر آثار ارسطو به زمان یونانی داشتن، حتما هم اون چیزی تحت تأثیر اون قرار گرفته و یونانی میدونسته. حالا بعضی اخراج کردن و گفتن 70 تا زبان میدونسته، ولی گاهی اشاراتی به زبان فارسی و یونانی و اینها داره درست. و همچنین شاگردی هم داشته به نام یحیی ابن عدی که اونم از مترجمان بوده، یعنی هم استادانش هم شاگردانش از مترجمان بودن. متأ اینها بیشتر آثار منطقی ارسطو رو درس میدادن و این خیلی مهمه، بنابراین یک دوره آثار منطقی رو در نزد این دو استاد خونده. اگه ما مثلا کندی رو چرا معلم اول نگفتن؟ با اینکه شاید بیش از 200 اثر داره، خیلی از اینا هم ترجمه شده به زبان لاتین. علتش این است که خیلی آثار او در منطق کم، اصلا هیچ اثری در منطق نداره، برخلاف فارابی که تقریبا آثاری در تمام بخش‌های منطق ارسطویی داره، ولی به زبان بسیار خوب، یعنی در واقع اونچنان منطق را قابل فهم کرده به زبان عربی که اصلا لا مزید علیه، یعنی واقعا کتاب‌های او در واقع معیار هست. و چون اساتیدی هم داشته در اون زمان، در واقع زمانی بوده که اساتید بزرگ عربی هم بودن، بنابراین بر زبان عربی هم خیلی تسلط داشته و این را به بهترین وجه بیان کرده است. و اما تقریبا می شود گفت به تمام آثار ارسطو که اینا رو شرح کرده، و همچنین افلاطون، در واقع ما معمولا او رو به عنوان یک فیلسوف مشائی می شناسیم در حالی که این درست نیست، به همون درجه به آثار افلاطون هم اشراف داشته. کتابای او که به زبان هم لاتین و هم زبان عبری ترجمه شده، اخیراً از زبان عبری مرحوم والتر و روزنتال بعضی از کتابای او را از عبری ترجمه کردند، از عبری ترجمه کردند به انگلیسی. مثلا یک کتاب داشته درباره آثار ارسطو که اصلا اصل عربیش نیست و فقط به عبریه. او در اونجا تمام آثار ارسطو رو به دقت بیان کرده. نه تنها او، یک کتاب درباره آثار افلاطون هم داره. معلوم میشه تسلط به آثار افلاطونه که این شناخته نیست. این کارهایی که اخیراً کردن و ترجمه کردن از زبان عبری و لاتینی و آثار عربی اونو نیست، معلوم میشه چقدر تسلط داشته در آثار افلاطون هم. و من جمله یک کتاب تلخیص نوامیس افلاطون الان مونده، تلخیص نوامیس افلاطون رو به بهترین وجه، یکی از پیچیده ترین کتاب های افلاطون همون کتاب نوامیسه، اینو تلخیص کرده، معلوم شد. و همچنین کتاب الجمع بین رعی الحکیمین، افلاطون الالهی و ارسطو، افلاطون رو الهی میدونسته و سعی کرده به نظر او حکمت دوگانگی نداره، حکمت دو، اگه حکمت بنابراین باید یه وحدتی باشه. یک کتابی نوشته درباره جمع بین آرای افلاطون و ارسطو که البته
از رساله اتولوژیا و بعضی از رسائلی که نو افلاطونیه فکر میکرده از ارسطو و اون رو به ارسطو نسبت دادن، از اون هم استفاده کرده است. و به هر تقدیر ابن سینا واقعا، حالا ببینید تأثیر او چیه، راه را برای ابن سینا، اگه فارابی نبود مسلما ابن سینا اون ابن سینا نبود، برای اینکه حتما آثار فارابی رو خونده با اونا آشنا شده. من جمله حالا چیزی که خودش بیان کرده است، میگه من 40 بار کتاب مابعد الطبیعه رو خوندم نفهمیدم، تا اینکه در عصری در کتاب فروشی عبور میکردم دیدم یه دست فروشی ندا میزنه که این کتاب رو میخره، این کتاب رو میخره، کتاب اغراض مابعد الطبیعه رو. میگه من چون واقعا متنفر بودم، 40 بار خونده بودم نفهمیده بودم، اصلا میگفت که ردت توه رد متبرمه، یعنی با اصرار کتاب رو رد کردم، ولی اومد به من گفت که صاحبش به پول احتیاج داره، این 3 درهم بیا بخر کمکی کن. میگه خریدم رفتم خونه خوندم تمام مسائل حل شد. این کتاب 6 صفحه بیشتر نه، این که کتاب مابعد الطبیعه رو نمیفهمیده. حالا اینو من یک جایی مقالاتی نوشتم، حالا انشاءالله چاپ میشه شرح میدم. یک گیری داشته که با اون رفع گیر تمام مابعد الطبیعه ارسطو رو اصلا دگرگون کرده. شما شفا را با مابعد الطبیعه ارسطو اصلا قابل قیاس نیست، اون 14 کتابه این 2 کتابه و اصلا دگرگون کرده. حالا یه بحث دیگری هست، منظور که تأثیری که داشته، یا کتابهایی نوشته، یعنی علوم زمان خودش را در یک کتابی به نام احصاء العلوم، یعنی علوم به نظر او علوم عقلی نیست، علوم نقلی اسلامی را وارد کرده، فقه و اصول فقه و این چیزها، و یعنی یک به اصطلاح خلاصه از وضعیت علوم زمان خودش را. خیلی کتاب که مرحوم خدیو جمن به فارسی این رو ترجمه کرده، کاش این تجدید چاپ بشه این کتاب ها. و این کتاب وقتی که به لاتین یا به عبری ترجمه شد خیلی مورد عنایت بوده. این تحت عنوان ده سکینتیس، یعنی درباره علوم به لاتین ترجمه شده. اونا که با علوم آشنا نبودن، چون درباره هر علمی شرح کافی و وافی و شافی داده، قشنگ تحلیل کرده این علوم چیه، اونجا که با علوم آشنا نبودن خیلی مورد استفاده قرار گرفته و کتاب‌های مشابهی نشه. یا کتابی داره درباره عقل، معانی مختلف عقل رو 20 معنا میگه، خیلی مهمه این کتاب. و این کتاب وقتی که به زبان لاتین تحت عنوان ده انتلکتو ترجمه شد، خیلی اونجا مورد بدیدن که واقعا معانی عقلی که اونا میگن این نیست. 10-20 معنای عقل مثلا در این کتاب این معنا داره، در کتاب ارسطو اخلاقش اینطوره، در منطقش اینطوره، اینو در الهیاتش اینه، خیلی اینا راه را باز کرده. و کتابی همطور نوشتم جمع بین رأیه، چون اشرافی که به افلاطون هم داشته این کتاب، این معلومه که اشراف و به افلاطون شناخته نیست، ولی این کتابی که اخیراً کشف شده تمام رسائل افلاطون رو شرح داده، معلومه کاملا آشنا بوده است. و همچنین کتابی داره، مثلا یک کتابی داره تحت عنوان ما ینبغی ان یقدم علی الفلسفه، یک کتابی است که ما برای اینکه فلسفه بخونیم چه مقدماتی باید داشته باشیم، اصلا فایده این چیه. کتاب‌های معمولا در قدیم می‌نوشتن خیلی خوب که معروف بوده به الحث و علی الفلسفه، یعنی برانگیختن دانش آموز برای اینکه علم فلسفه رو بخونه، اصلا چیه فایدهش چیه. ارسطو یه کتابی داره تحت عنوان پروترپتیکوس، هم به همین معنا که تشویق بکنه نوآموز رو که اصلا چیه، او رو آماده بکنه برای این. و امثال این در لاتین هم کتابهاییست تحت عنوان هورتنسیوس، اینم برای یعنی موعظه و پند نوآموزه که این رو تشویق بکنه.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. از شما دعوت می‌کنیم ادامه صحبت‌های آقای دکتر اعوانی رو بشنوید درباره حکیم فارابی.
بیشترین تأثیر او، بزرگترین نظریه پرداز سیاسی اسلامه مطلقا، واقعا اصلا در عالم اسلام. و این از این لحاظ خیلی کار کردن غربی ها، مخصوصا یهود ها. یهود متفکران اصلا نظریه پردازان بزرگ یهود که در دنیا شهر دارن، خیلی رو اینا دانشجویان خودشون تشویق میکنن، کار میکنن. مثل فرض بفرمایید که همونطوری که میان مثلا عتیقه میخرن و صاف میکنن یه گرام میفروشن، آمدن سراغ فارابی و نظریه پرداز بزرگ اسلامه، خیلی کار کردن و اون چی از یهود بوده اینا به زبان عبری بوده ترجمه کردن و خوندن و اینا، خیلی کار کردن. و خیلی از نظریه پردازان معروف اونها واقعا، مثلا یکی از اینای کتابی که خیلی معروف هست، کتابی در سال 1350 تز دکتراش درباره فارابی بود، نظریه پرداز بسیار معروفه، کتاب آراء اهل مدینه فاضله او، یعنی آمده دین اسلام رو بر مبنای فضائل اخلاقی و اجتماعی. ما در فارابی فضائل اخلاقی فردی و اجتماعی یکیه، دوتا اخلاق نداریم. و اینکه انسان در مدینه فاضله است که تربیت میشه. در کتاب سیاست مدنی خیلی مثلا کتابای بسیار زیادی در این باره داره و با نظریه سیاسی امروز فرق داره، برای اینکه از خداشناسی و جهانشناسی، یعنی تو خدا نمیگه مثلا فضیلت معنی نداره، اثبات وجود خدا میکنه، اثبات مراتب عالم میکنه، مراتب عوالم میاد به این عالم، و اینکه انسان چگونه وجود داره، اهمیت انسان، اینکه اجتماع چیه، تمام اینو پله به پله. و اینکه مدینه فاضله چه اجزایی داره، مثلا شهر مدینه هست، اجتماع مدنی، اجتماع وقت معموره فاضله، زمین اگه بخواد اهل فضیلت باشه چه شرایطی داره، فوق‌العاده است. این در واقع پیامبر، یعنی واقعا و حکیم او پیامبره، یعنی 12 صفتی که میشماره همون صفت چی است. حالا با یکی دو مسئله دیگه هم اشاره کنم، چون بس طولانی شد، یکی دو مسئله دیگه هم اشاره میکنم. او مبتکر فلسفه زبانه، چون امروزه philosophy of language میگیم، در عالم اسلام 1200 سال پیش، یعنی مسائل مربوط به اهمیت زبان و فلسفه زبان. برای اینکه در اون زمان در بغداد مجادلاتی بین نحویون و علمای منطق در گرفت. نحویون معتقد بودن که اصلا ما به منطق اصلا نیاز نداریم، همون صرف و نحو کافیه. من جمله بین استاد فارابی متبن یونس و یک نفر نحوی معروف به نام سیرافی به اصطلاح جلسات بحث و گفتگو در گرفت، که اون میگفت اصلا ما به نحو اصلاح نحو کافیه، به منطق. و این گفتگوها در ده 40-50 سال ادامه داشت و این توجه فارابی را جلب کرده و آثار او خیلی در این جهت. و همچنین ما اول کسی است که تا اونجا که میدونیم نظریه فیض و صدور را وارد جهت اسلام کرد، خیلی مهمه. ما در کندی یا فیلسوف دیگری، یعنی نظریه نوافلاطونی فیض و تطبیق اون با به اصطلاح جهانشناسی بطلمیوسی که عقل اول و عقل دوم و فلک اطلس و بعد یعنی مراتب تا برسه فلک ما که عقل فعال الهیه، و این عقول دهگانه و افلاک نهگانه را این اولین بار مبتکرش او هست که این را از نظریه فیض استفاده کرده. البته در جلوگیری از خرافات هم خیلی، مثلا رساله داره در تنجیم که این نفری بندم کار کرده، انشالله چاپ میشه، یعنی میخواد بگه احکام نجوم، یه نفری ازش درباره احکام نجوم میگه، پرسیدم یه دانشمندی، میگه به دفعه اول یه چند تا ورق به من داد در 27 فصل، خیلی خلاصه است، در هر فصلی ابطال کرده احکام نجوم رو که باعث خرافات شده. خیلی کتاب مهمیه و یکی از بزرگترین او نظریه پرداز قرون وسطا در موسیقیه. این واقعا خیلی، یعنی مثلا همونطوری که ابو ریحان بیرونی تا زمان جدید بزرگترین هندشناس بوده، یعنی 20-30 سال در اونجا کار کرده، تمام ابعاد فرهنگ هند را در تحقیق مال الهند آورده که اصلا بی نظیره، همه گفتن بی نظیره. این کتابی که در موسیقی نظری نوشته، الموسیقی، موسیقیدان طراز اولی بوده، بی‌نظیر بوده تا دوران جدید. بنابراین این توجه او را باید به این مسئله جلب بشه. بنابراین او به حق معلم ثانی نامیده شده، برای اینکه تمام، چرا ارسطو رو معلم اول گفتن؟ برای اینکه تمام علوم رو تدوین کرد. ما علومی نداشتیم، منطق تدوین شده نبود، بیولوژی علم بیولوژی نبود، علم سیاست به عنوان علم نبود، روانشناسی به عنوان علم نبود. اینا همین کار را در واقع فارابی در عالم اسلام شناخت، بنابراین بسیار قابل ستایشه. ما متاسفانه کار نمی کنیم درباره این. ما باید بریم از غربی ها یاد بگیریم که چقدر کتاب درباره اینا در میارن، الان چقدر کار می کنن. مثلا مرحوم محسن مهدی کتاب الحروف او را از یک نسخه مغلوطی در تهران، نسخه دومی نیست، همین تهران بوده، تنها نسخه‌شو پیدا کرده، 10-20 سال کار کرده تا اینو یک کتاب، یعنی اینقدر تحقیق کرده و رفته منابع رو دیده و اینا تصحیحش کرده و امثال اینها خوب کار کردن و ما لازم هست این برجد نسخه خطی اینا در ایران موجوده و باید به حد دقت کنیم که اینا رو احیا بکنیم. احیای او در واقع اینا متعلق به فرهنگ ایران بزرگ هستن، باید جوانان ما قیام بکنن و واقعا یه نهضتی رو ایجاد بکنن. السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه شب‌های فرهنگ با همراهی شما دوستداران شعر و ادب و عرفان و فلسفه به پایان رسید. ممنونیم از همراهی همه شما بزرگواران. شب خوش، خدا نگهدار.
در دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ به سر می‌بریم. لطفاً همچنان همراه ما بمانید. امروز هم در کنار شما بودیم از ساعت 14 تا به این لحظه در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی پخش سهیلا رضایی. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 22، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.